4:12 عقاید هشون
این فقط توی توی صفحان توی این خراب شد شک به شک میرسن
اگه اقرار نمی کردن
نه این تیکه اول نیست که شون بیداد معتزله تو شما شده بوده اسم بلو باری تو چی توی
دوش شده بود دیگه فکر کنم مناظره بگیرید گوش بده مناظره خودتو
نه حرف درستیه این که این جوابی توجیه که من کردم که توش مستقل نیست یه نوع تعلقی دارن اونم با
خبر
عقل
آره اصلش اصل خب حالا عقل هم
اونم مستقل نیست این حرف بزنن
حالا عقل هم اگه بدش کنه خود اصل خلقت تعلقه رو درست میکنه بس تو ادامش استدامش
اونم تو استدام میگن دیگه واقعا
استدامه دیگه تفکیدی هم میگه یه خدا قم کرد آره این دیگه نداره بدونم اگه تفکیدی رو بده خیلی چای کار داشته با باری
ما آجا آخر کار نکرده الان میدونم درز بحث دیروز این اسنه که باید بشیم همه موازی بحث کنیم نگه فایده نداره باید شیرمی
باید راست بیاره فردا شیرمیات
نداره من فردا بایشون بحث کنم باید آجا این قسمت دیگه جبر اختیار میگه ما لازمش اینه از اولش رو بخونیم
دیگه نه اگه
صاحب نیاز داشته باشه مثلا ضرر از هر چیزی ضرر وجود به کاش به وجود میاد نمیدونم الا تام نش بشه اینا برای ما ثابت شده نیست حالا لو لو خلاص
خلاص خب بسلام علیکم الحمد لله رب العالمین الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد
اللهم صل علی محمد
و آل محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیام و بقیت الله فی الارضین روحی بر ارواح العالمین لتراب محرم حفظه به نتولا و من اعدای نتولا اعظم الله وجودکم انشاءالله. در مورد این وفیات شهادات خب فرصت خوبیه دوستان یه مطالعه در مورد سیره ائمه داشته باشن تو این فرصت، چون خب طبیعتا تو سیستم حوزوی جوری تحریزی شده که اگه کسی بخواست درسشو خوب بخونه دیگه خیلی فرصت واسه مطالعه جمعی به این معنا نداره. اما این خلاصه وقفه هایی که توی وفیات و شهادات و موالید و اینا داریم و یه حیث برای شرکت در مثلا مراسم هاست و تعظیم شاعر و این بحثا، اما یه حیث که مهمتر هم هست به اعتقاد من همین بحث مطالعه سیره ائمه است، که اگر هم دغدغه مسائل روز رو داشته باشید همونطور که تو اون بحث های عاشورا گفتم خدمتتون، اگر دغدغه بحث های روز تو ذهنتون باشه خود به خود از این سیره و تحلیل این سیره میایید مسائل روز رو استنتاج میکنید، لذا خیلی از شبهات و بعضی از مسائلی که امروز باهاش مواجهیم تو خود همین سیره و تحلیل سیره هست و از اون جهت که دیگه فعل و تقریر و خلاصه قول معصوم واسمون حجته با خلاصه تحلیل اون اصل میتونیم بعضا نسخه هایی رو در مورد وضعیت فعلی جامعه همون مثلا بپیچیم. برفرض داره با ما نمونه مثلا عصر عسکریین علیه السلام یه عصریه که خب بنالعباس دیگه در اوج اقتدار تثبیت شده حکومتش، اون آزادی که نسبتاً در مثلا عصر صادقین علیه السلام یا یه مقداری در عصر امام رضا مثلا گسترش پیدا کرده بود مطلقا دیگه موجود نیست، نه تنها علوی ها و شیعه ها دیگه تحت فشارن در زمان عسکریین، دیگه خود امام معصوم مستقیم تحت فشار قرار میگیره. خب از این جهت بالاخره یه حالت خفقان، تقیه، توریه اگه اینو لحاظ بکنید، اون وقت روایاتی که از مثلا عسکری علیه السلام یا خدا ائمه قبلش مثلا صادر شده بعد ببینیم دیگه درصد تقیه تو این عصر خیلی بالاست یا درصد توریه، از یه جهت برای مخاطب روایات شدن کمک میکنه این تحلیل سیره، از یه جهت هم که بالاخره ظلم بنی العباس و اینها رو میرسونه، اینا همه از یک جهت از یه جهت دیگه اینکه امام معصوم مستقیما تحت فشاره و دیگه شیعه باهاش در ارتباط نیست، مواجه میشیم با یه سیستمی که از عصر امام هادی دیگه تقریبا به شکل خیلی منظمی توش فضای شیعه شکل گرفت و اون بحث نیابت ها بود. یعنی وقتی که امام علیه السلام دیگه مستقیما مورد فشار دیدار باهاش ممنوع، ملاقات نمیتونن بکنن باهاش، بعدم که دیگه اون مسئله تبعید به خلاصه محله عسکر سامره پیش میاد که خب یه پادگان نظامی بود دیگه، دیگه تقریبا دیدارها کامل کنسل. از اون عصر ائمه تقریبا شروع کردن اون شاگردان مکتب صادقین علیهم السلام رو که دیگه حالا خیلی هاشون تو اون عصر به بلوغ خلاصه فکری و فقهی رسیده بودن، اینها رو به عنوان نواب مطرح میکردن تو مناطق مختلف. لذا مواجهیم با مثلا نوابی که از مناطق دور، مثلا ایران، قم، بعضی هاشون در طوس، نیشابور، بعضی هاشون توی خوزستان، اون مناطق مواجهیم که نوابی هستن. ما مثلا توی هر محله، توی هر مثلا منطقه جغرافیای خاصی یه نائب مثلا همچین مشپرکن داره و بعد خب این نواب دیگه در ارتباطن، اونم به سختی وجوهات گاهن منتقل میشه گاهن منتقل نمیشه. امام به خود همین نواب اذن تصرف در وجوهات داده و وجوهات خود این نواب دارن مصرف میکنن تو بعضی مسائل و اینها، مسائل فقهی، مسائل خلاصه شرعی که پیش میاد دیگه خود این نواب حل میکنن. هر از چنگاهی مثلا پیش میاد که یک خلاصه کسی بره امامو ببینه و یه استفتایی مثلا از خود امام بکنه تو مشکلات حاد مثلا. و این تقریبا از زمان امام هادی دیگه به شکل خلاصه مدیریت جامعه شیعه در اومد، یعنی دیگه تقریبا مرسوم شد. در زمان امام عسکری دوچندان میشه، یعنی دیگه وضعیت خیلی خفقان بیشتره. چرا؟ چون شنیده بودند که از زمان رسول الله خلاصه دوازدهمین فرزند من از این سلسله که با اسم هم پیامبر همه رو شمرده بود بالاخره حضرت حجت هست. لذا از این جهت وقتی به این جهت مسئله نگاه میکنیم میبینیم که اینا یه آماده سازی داشتن میکردن برای بحث غیبت. یعنی کم کم دیگه رابطه امام با جامعه کمتر میشه، نواب تربیت میشن، بعد نواب به عنوان حالا مدیران، رهبران مثلا جامعه شیعه تو مناطق مختلف خلاصه انجام وظیفه میکنن و رفته رفته رابطه با امام کم میشه تا میرسیم به مثلا عصر غیبت، که در عصر غیبت تقریبا یه فرهنگ شده بود دیگه غیبت، به قدری دیگه ائمه تکرار کردن. شما لذا روایت مثلا بحث غیبت رو ناگهان از خود رسول الله صلی الله علیه و سلم تا تمام ائمه این بحث به اصطلاح غیبت امام عصر رو دارن، هی دارن آماده سازی میکنن جامعه رو. این از حیث نظری قضیه، از حیث عملی هم دیگه تو عصر عسکری علیهم السلام کاملا مشهوده که رابطه امام با جامعه کم شده، از طرفی رابطه نواب با جامعه زیاد شده. خب حالا این تحلیل شاید جواب خیلی از بحثایی که امروز دارن میکنن برای مثلا اخذ وجوهات برای فقها، خرج وجوهات توسط فقها، بحث اصلا خود ولایت فقها. خب اینا همش شاید با این بحث خلاص تحلیل تاریخ بشه باهاش مواجه شد و حداقل یه حجت شهری باشه پیش خودمون داشته باشیم. مثلا الان اشکال میکنن این بحث شهریه طلبه ها رو، بحث نمیدونم گرفتن خمس توسط فقها ها رو، هم با اهل سنت درگیری داریم هم با روشنفکرهای خودمون. و اهل سنت خب متاسفانه مفصل دارن روی روایات خمس کار میکنن و تخته میکنن روایات خمس، چون میدونن تو بحث خمس خلاصه شیعه یه مزیتی داره، بالاخره حجتش تأمینه از جهت خمس، بحث علمی فرهنگی شیعه، ترویج حوزه ها و اینا داره با بحث خمس هست. لذا تو این جزواتی که توی حج پخش میکنن، من 3-4 تا جزوه دیدم فقط راجع به خمس، افراد مختلفی نوشتن با تحلیل های تقطیع کردن روایات ما رو، مثلا یه تیکه روایت رو برداشته نقل کرده قبل و صدر و ذیلش رو بحث نکرده، میگن که خمس در زمان ائمه مستحب بود، شما واجبش کردید، اونم اگر هم واجب بود خب مال امام بود، مال امام بود. چرا دیگه؟ اونم میگن فقط مال غنیمت، فقط مال غنایم جنگی، اون انما غنمتم رو به غنیمت‌های جنگی معنا می‌کنن. بعد الانم که دیگه جنگ به اون معنا خوب نیست، رضا بحث خمس و اینا رو به شدت تو اهل سنت به این شکل دارن تخته میکنن. از یه طرف هم روشنفکرهای خودمون گیر دادن که معیشت حوزه از کجا داره تعمیم میشه، چرا باید اینجوری تعمیم بشه. نمیدونم شریعتی میگفت تشیع صفوی نه تشیع علوی، الان این سروشه میگه چی، حوزه وابسته میشه به مردم دیگه، روحیه انتقاد پذیری به مردم رو نداره چون بودجش توسط مردم داره تعمیم میشه. و این بحثا خلاصه هست، حداقل برای تو معنینه دل خودتون هر که شده این بحثه. خلاصه سیره اگه مطالعه کنید تو این عصر شاید بشه یه جوابهای خلاصه پیدا کرد. دیگه میگم مخالف داشته، مخالف خود شهید مطهری بعض از عباراتش مهم این معناست که ایشون هم مثلا مخالف بوده، اما رهبری نه، رهبری مثلا به شدت میگه که نه اصلا طریقش همینه، باید همینجوری باشه. باید عبارتاشو رو ببینید،
راهی نیست باید این باشه،
نه دیگه میگن همینه دیگه، راه همین است. خلاصه میخوام میگم این جهاد اگه دغدغه داشته باشید تو ذهنتون، با این نگاه به مسائل میتونید خیلی از مسائل رو حل کنید، هم بالاخره حیث مطالعاتی واسه خودتونه، هم خلاصه ارج امام معصومی که تون خلاصه ایام وفات شهاداتشون هستین، هم که توی این مسیر با یه روایاتی خلاصه مواجه میشید، روایات رو میبینید، یه خلاصه تقریبا میشه گفت کارگاه فقهیه دیگه، کار با روایات، کار با تاریخ، کار با اینا رو از الان اگه تمرین رو بکنید میتونید برخه، ولی اگه مطالعه نداشته باشید تو اینها خب بعدا دیگه سخته. به این من بذار حداقل یه سیره مطالعه کنید، یه مثلا روایاتی از امام مطالعه بود، یه الحمدلله توحف و لغول اینا هست دیگه، مشخص هم شده مثلا کدوم باب مال کدوم امام، حداقل یکی دو تا از این روایت ها رو ببینید، تأملی بکنید روشون. شاید سال گذشته تو منطقه سه روایت امام حسن عسکری رو عرض کردم خدمتتون، خب اینو مثلا ما پای دو فقط کار کردیم، یه بار بیشتر هم ندیدم این روایت جا، ان الوصول الى الله تعالی سفر لا یدرک الا بامتضاء الله، یه عبارت یه خطی، اما وقتی روش تأمل میشه شاید یه کتاب بشه اینو شرح داد فقط که ان الوصول الى الله تعالی سفر، اول چیزی که از این روایت استفاده میشه که اولا وصول ممکنه، ان الوصول الى الله تعالی سفر خصوبت و شکل شعیر فرع لثبوت المثبت الاتی، پس اول وصول ممکنه بعد کیفیتش سفره. خب وقتی وصول ممکن شد، خب خیلی از این بحثایی که تو کلام مطرح میکنن که میشه به خدا رسید نمیشه به خدا رسید، میشه خدا رو فهمید نمیشه خدا رو فهمید، و این بحثا ظهور عبارت روایت شریفه داره میگه نه میشه، هیچ مشکلی هم نداره، ان الوصول الى الله تعالی سفر، وصول ممکنه. خب حالا اگه وصول ممکنه، وصول چیست؟ وصول سفر. خب سفر یعنی چی؟ سفر یه مبدأی میخواد، یه منتهایی میخواد، یه مسیری میخواد، اینا چجور تصویر میشه اینجا؟ خب اینا برمیگرده باز به همون مراتب وجود که یه مقدارش باهاتون کار کردیم، که اگر ما اومدیم چیکار کردیم، گفتیم که قریب فی عین بعده و بعید فی عین قربه، ما الان داریم با اون حس بعد قضیه کار میکنیم، یعنی من به خودم نظر استقلالی میکنم، وقتی به خودم نظر استقلالی کردم من چیه؟ عین فقره، عین امکانه، عین نیازه. خب اون طرفی که نگاه میکنم عین غناست، عین وجوبه، محض وجوده. خب فاصله بین اینا چقدر؟ کلی فاصله است. رضا امیرالمومنین تو اون خطبه دارد که آه من قلت الذات و طول الطریق و بعد المنزل، که حالا اینا هم میشه به زندگی دنیوی زد، مسیر دنیا و برزخ و قیامت و اینا، هم اینجوری اگه به شکل مرتبه‌ای نگاه بکنیم به این سفر متعالی هم میشه زد، یعنی از پایین به بالا وقتی نامه ما خب ته ضعفم، اون خب نهایت شده، در این حالی که به من نزدیکه از من دوره، در این حالی که به من نزدیکه که خلاص اقرب و الیکم من حبل الورید، در این حال یه استبعادی این وسط هست، این استبعاد طی طریق نیاز داره، این استبعاد بین من و معبود طی طریق نیاز داره، لذا میفهمم که این رسول الله سفر. خب اگر سفر شد راه زیاده یا واحد؟ دقیق کردید الان این راهی که ما میخواییم از این خلاصه ممکنات برسیم به خالق به چه شکله؟ متعدده، کمه، زیاده؟ اینا میشه رو همین قسمت کار کرد. یه بحثی بزنید صراط‌های مستقیم، برید تو این بحث دیگه، نمیدونم نها کنید. بعد فقط الان اصل شبه رو میخوام بندازم، بقیش رو کار ندارم. پس این الرسول الله تعالی سفر رو، خب حالا سفر به تعبیر خود امام مرکب نیاز داره، خودش هم سفری به این مثلا دوری و خلاصه سختی، چون میدونید سفر از پایین به بالاست. همیشه من مثال کوه رو میزنم به دوستان. خب وقتی از پایین به بالا دارید حرکت میکنید، خب مشقت زیاد. یه باری که شما تو راه صاف همینجوری مستقیم حرکت میکنید، خب خیلی سخت نیست. اما وقتی از پایین به بالا دارید حرکت میکنید، اینجا الان یه قدرت جاذبه زمینی هست که داره شما رو میکشه، یه فشار از بالایی هست که شما رو داره هل میده به سمت پایین. گهگاهی هم یه سنگی، یه چیزی زیر پاتون در میاد، با کله ممکنه بخورید زمین. خب با همین تمثیل خیلی از مشکلات حل میشه. یعنی از پایین میکشه، جاذبه های دنیا داره میکشه. وقتی اون فشار بالا رو لحاظ میکنیم، فشار هوای نفس خودمه. اون سنگ هایی هم که گاهن زیر پاتون در میاد، یه کسی گرپا میزنه و با کله میریز زمین، اونم وساوس شیطان میشه تحویلش کرد. خب حالا با این مصیبت هایی که تو این سفر هست، خب حالا مرکب راهوار نیاز. حضرت میفهمن که نه رسول الله تعالی سفر رو، سفر حرکت، نه تحجر، نه سکون، حرکت. و هر کس حرکت نکنه، حرکت عالم که قطع نمیشه، این فکر میکنه که نشسته و سکون داره. توی اون روایت شریفه که از ابی عبدالله امام حسین علیه السلام نقل شده که یبن آدم انما انت ایام کل ما مزا یومون ذهب بعضک. خیلی روایت عجیبی. پسر آدم تو ایامی، انت ایام، انما انت ایام، تو فقط همین روزهایی. حالا با تحلیل فلسفیش اگه کار بکنید و عینیت زمان و حرکت، زمان رو به عنوان معقول ثانی فلسفی بگیرید و عینیتش رو با بحث حرکت حلش بتونید بکنید، این روایت داره اون رو داره اشاره میکنه که آقا انما انت ایام، تو زمان، این زمان. خب کل و مزایمون ذهب بعضوک دی، هر روز که میگذره ذهب بعض. تو فکر میکنی که وایستادی، تو وای نایستادی که، تو داری به سمت عقب حرکت میکنی. تو دیدگاه اهل بیت ایست نداریم ما، سکون نداریم. یا دارید به سمت جلو حرکت میکنید، یا دارید به سمت عقب حرکت میکنید. چرا دارید به سمت عقب حرکت میکنید؟ چون سرمایه دارید دست میدید دیگه. یه روز گذشت، همچنان ایستادم اینجا، فکر میکنم که ایستادم اینجا، در حالی که دارم میرم به سمت عقب، چون عالم در حرکت داره میره جلو، تو فقط اینجا موندی وایستادی اینجا. رضا انما انت ایام کلما مزا یومون ذهب بعضک، قسمتی از تو میره رفت. رضا تو تعابیر حضرت امام هست، خیلی تعبیر عجیبی و تو مختلفشون اشاره دارن، ببینید تو این آداب و صلات قشنگ توضیح داده. شما اونجا میفهمید که توی مسیر خلاصه عبودیت یه راه مستقیمی هست. یه بار اینکه من توی این راه مستقیم خلاصه حرکت میکنم، یه بار اینکه نه، منحرف میرم. وقتی منحرف میرم من دو گام عقب میفتم، به خلاف تصور عرفی که آدم فکر میکنه خب یه قدم عقب افتادم دیگه. اما میگه نه، این دو گام عقب افتادنه. چرا؟ چون وقتی شما دارید یه گام میرید به این سمت، همه حرکت کردن، تو عقب افتادی از منحرف. حالا باید دوباره برگردی، یه گام میری به سمت انحراف، دوباره برمیگردی تو مسیر، این دو گام عقب افتادن. و بعد دوباره تو مسیری که قرار گرفتی حالا میخوای تازه شروع کنی بری به جلو. پس ان رسول الله تعالی سفر، نه تحجر، نه سکون، سفر حرکت. حرکت هم رو به بالا سخت، مرکب راهوار میخواد. لذا حضرت فرمان که ان رسول الله تعالی سفر لا یدرک الا بابتتاء الله. این حالا فقط فقره اولش بود با این هر متن. لا یدرک بابتتاء الله، درک نمیشه مگر اینکه شما متیه قرار بدید شب. دیگه اینجا کلی بحث دارید که آقا شب ذاتاً ویژگی داره، چرا مثلا روز نگفت، چرا شب، یا نه ویژگیش ذاتی نیست، عرضیه. کلی بحثی بحث بکنید که تو بحث‌های شب‌های قدر و بحث نمیدونم مثلا شب‌های خاصی که خیلی روش تاکید شده، مثلا شب نیمه شعبان و یا مثلا بعضی ایام مثل روز نیمه شعبان، مثلا اینا که اینجوری داره روز زمان تاکید میشه، بعد ببینید این حسن و قبح خلاصه زمان ها ذاتیشونه یا عرضیش. بذار میشه خلاصه بیه مثلا یه روایت این چنین حداقل تعاملی کرده باشید، یه فکری بکنید روش. خب هم خلاصه در مکتب اهل بیت قرار گرفتن، هم که برای خود پیشرفت علمی خودتونه، یعنی اینجوری دیگه. بذار امتطاع اللیل و دوستان، یعنی به اصطلاح شارحین روایت معمولا تفسیر کردن به نماز شب. خب چرا؟ خب ظهور عبارت خود نماز شب نیست، ظهور عبارت اینه که لا یدرک الا بامتطاع اللیل، لیل و شب رو متیه قرار بدید واسه خود. چرا ظهورش رو سریع بردن به نماز شب و این بحثا؟ اگر اون تحلیلمون در مورد سفر که از پایین به بالا داره خلاصه حرکت میکنه و اینها، روایاتی که در مورد نماز هست که از صلات و قربان و کل تقیین، از صلات و قربان و کل تقیین و در این حال از صلات و معراج المؤمن، خب معراج یعنی وسیله عروج، وسیله از پایین به بالا رفتن، از صلات و معراج المؤمن و از یه جهت هم اینجا داریم که لا یدرک الا بامتطاع اللیل و از یه جهت دیگه هم داریم که بهترین عمل در هر زمانی که نافله توش هست، بهترین عمل در زمانی که نافله توش هست انجام خود نافله هست. لذا امتطاع اللیل با اصلات و معراج المؤمن و با اون توجه به اون خلاصه افضل اعمال در وقتی که نافله هست خود نافله هستش، طبیعتا تفسیر میشه به نمازش. ان الوصول الى الله تعالی سفر و لا یدرک الا بامتطاع اللیل. یه فقره دیگه کوچیک اما شاید خیلی از بحثامونو بتونه جلو ببره. به این دید به روایات خیلی کم نگاه شده دیگه، از این دید به روایات خیلی کم نگاه. از دایت جوادی بگو میفهموندن که خب یه مثلا چی بودون لا تنگوزه یقینه به شک شده 50-60 چل بحثای استصحاب تو اصول، اما روایات معرفتی ما خلاصه فارغ از یه ترجمه درست حسابی، حالا چه برسه به شرح و چه برسه به مثلا بحث سندی شو، چه برسه به بحث مثلا مفهومی و دلالی شو، همسانی کلی روایت به ویژه تو بحثای اخلاقی، به ویژه تو بحثای اخلاقی هیچ کار نشده، یعنی همش داره دست شما رو میبوسه در حالی که خب
این تعبیر روایت لا یودرکو
الا بامتطاع، امتطاع یعنی متیه،
درک شده یعنی چی؟ یعنی تهی کردن متیه،
درک نمیشه این سفر دیگه، سفر رو نمیتونید برید،
درک نمیشه یعنی نمیتونید سفر رو تهی بود،
نه متیه یعنی مرکب، این متیه منظورم بود، امتطاع یعنی متیه اخذ کردن نیه، متیه یعنی مرکب، مرکب راه بار. لا یدرک الا بامتطاع اللیل یعنی درک نمیشه این سفر، نمیتونید تهیش کنید مگر اینکه متیه راه بار داشته باشید.
خود
وصول فهم نمونم وصول منظورم اون سفر هست، یکیش مرتضا خبر هم دیگه، نه وصول الا تا حالا سفر
راه وصول، یکی سفره یکی این
نه دیگه، الا هست لا یدرکو اون سفره الا امتطاع اللیل، اونجا هم که مرتضا خبر درست کرد، نیت بینشون درست کرد،
یعنی حدیشون اینه که شاید
رفتن
تو
نسیر
جدای از رسیدن و درک سر جهر باش باشه.
چطور؟
یعنی میخوام این ماهیت سفر رو فهمیدن با
نه ما اگر زفر فهمیدن تیگشه لا یدرک الا بامتطاع، چون گفتم متیه یعنی مرکب، داره وسیله رکوب و تیگه داره اشاره میکنه، نه بحث درک نظریش عملیه. لذا تو بحث اخلاقیش هم خب آقایون گفتن دیگه سفر قطعیه، حالا سفر چند مرحله است تو بحث کرده، یکی میگه نمیدونم 100 منزله، یکی میگه 1000 منزله، یکی میگه 40 منزله، حضرت امام میگه یک قطعه، از تمامی یک
قدر
میگه پاتو بذار رو خودت تمام میرسی به خود، پاتو بذار رو خودت میرسی به خود. خب حالا بعد حالا جالب اینجاست، امام اواخر عمرشون تعبیری دارن، میگن که والله من خلاصه 2 رکعت نماز واسه خدا نخوندم، همش به خاطر خدا بود. یا مثلا امام به این فقره مناجات شعبانی خیلی علاقه داشتن، هم امام هم خیلی از عرفا میخونن این فقره رو، مثلا تو سجده های آخرشون یا تو خروجاشون که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و اندر ابصار قلوبنا بضیاء نظر خائلک حتی تخرج ابصار القلوب حجبا نور، فتصل الى معدن العظمة فتسير ارواحنا معلقة في عز قدسك. دي تقريبا وصول همینه. وصول مطرح کردن ولی میگن همش برمی گرده به این یه منزل، یعنی پا تو بذاری رو خودت رسیدی به خود. حاجه های ما تو چهل حدیث خیلی تاکید داشته رو این جمله، پا تو بذاری رو خودت میرسی با هست. به خاطر همین تیکه آخر رو گفتم، ولی تیکه آخر نمیگفتم. خلاصه زبون ما بزرگ این تیکه آخر، ولی خب گفتیم دیگه. مطالعه داشته باشید، حالا نمیدونم که رأس اخلاقی اینجا به چه شکله، اما اگه تونستید چهل حدیث امام حداقل اوائلش، حالا اواخرش سنگین و فلسفی اونا رو نخواستید، این اوائلش که سبکتره رو یه مطالعه بکنید. یا میترسم بعضی کتابا راه درست بدم برلا میگفتم. خب حالا بگذر آجا،
باید کسی معرفت باشه
همون میگم دیگه، بایستی کار بکنه. خب روز بعضی اینجور تفسیر کردن که روز مشغله زیاد، روز توجهات زیاده به این و اون
بچه،
اما شب توجه خالصانه تر میشه. یعنی همون حرف حضرت امام که بذار رو نفست، شب راحت تر، روز نه. روز لذا بعضی هستن استغفاری که پیامبر اکرم هر شب داشته، هر شب 70 بار استغفار میکرد. چرا؟ اون که خب معصومه به قول رائج. بعضی ها اینجور تعبیر کردن که چون روز بذارید نگم چی کار دارید، نه چون در روز خب بالاخره زندگی مادی، تعاملات بشری بین خودشون و همسایه، هرچند همین این کارها برای خداست، اما به هر حال یه توجه و التفاتی به غیره و اینم ضروریه، یعنی امر خود خداست. اما به هر حال زهد شغیر او استغفر الله دیگه، لذا مثلا شبها استغفار داشتند و نمیدونم چند وعده نماز شب داشتند و ادای تیکه تیکه هستن، یه بار اول شب یه بار بسید شد و آخر شب یه بس که میگه خب اینا یه خورده واسه هم دهن ما بزرگ هم بگذاریم دیگه.
این مطلب مثلا چون اصل مطلب تست معرفت
بازرزه این نفر
یا این موضوع
که تحکیز
بیشتر یه نواخش
رو
مثلا
میدیم کسب معرفت به تنهایی به چه درده من میخواده؟ کسب معرفتی نه، کسب معرفتی که فایده عملی نداشته باشه و تمرین ندید نفستون رو به اون بحثای عملیش، نهایت تش میشه بلعب و باور، تش میشه همین سروش، تش میشه همین معرفت کم نداشتن اینا، بس کار کردن اما تش اینجوری شد.
اگه
هم تنظیم
باشه
باید اون
بیشتر
تنظیم میگم،
بعد
میگفتن
اینجا
بیاده کنیم
نواز
هم بیاده کنیم،
بعد نواز
حالا اونو باید کار بشه. یعنی اینکه بالاخره عمل اصلی یا معرفت ظاهر بعضی از روایات ما هم که در قبال هم باید باشن، علم جلو بزنه بدون عمل هم نفی شده، عملی هم که بدون علم جاهلانه باشه اونم نفی شده، جفتش منفی. علم و عمل باید یه اندازه باشه و الا به همون مقدار عقب افتاد.
شاید شون فهمم که چرا تحکیل مستحبات شده واجب
همین دارم میگه به چی
مستحبات تحکیل شده واجبات تحکیل شده.
خب نه این که خب منظورش نیست، تو تحکیل در واجبات کم نداریم ماشاءالله، تحکیل در واجبات هم خب حالا
ادامه سوال های حسن فرس میگوردن حدیث این شما فرمودید بیشتر تحکیل روی نماشر بوده خواهی همین مستحبی هم هست
چرا واجبات خب تاکید خودشونو دارن، منتها بحث اینه که مثلا علت جعل روایات، علت جعل نوافل، علت جعل نوافل اصلا از اساس جبران واجباته. یعنی فرائض چون حالا توجه تو هستی تو روایت جعل نوافل که چرا این همه نوافل مثلا 51 رکعت نوافل مثلا جعل شد و اینا، امام میگه که این به خاطر جبران امام، یعنی معصوم فهمان که جبران خلاصه فرائضتونه، چون در فرائض خلاصه توجهاتتون نیست، حداقل با این پنج حرکت مثلا اون رو جبران بود. اما به هر حال تو بحثای نماز شب اینا خیلی میشه کار کرد. روایتش ها روایت عجیب غریبی توش هست. لذا گفتن علامت، نه دیگه علامت مؤمن عکس شد دیگه، از خود امام حسن عسکری روایت دیگه، نه علامات المؤمن خمسه، یکیش پنجاهی رکعت نفل. تو گناب قهم به دوستان میگفتم به جلت نمیکشیم عمرمون بگذره وقتی که یه بارم پنجاهی رکعت رو نخوردیم، خیلی آبرویزی هست. خب راحت ها رو میندازیم، بس انگشتای دست راست راحت میندازیم، اما یکی این یکی رو اصلش خود همین بیشتر حیز خود تاریخش رو راه کنید تا تحلیل هاش، خود حیز تاریخش رو لحاظ بکنید، تحلیلش دیگه بازگشتش با همون دغدغه هاست که عرض کردن. یعنی مثلا وقتی تو متن جامعه ببینیم که مثلا یه مشکلی معضلی پیش اومد، خب وقتی به یه روایت رو نگاه میکنیم با اون دید نگاه، همین دیروز مثلا دیروز اومدن به ما گفتن که این یادمان شوهر داده، بعد این تو ذهن من بود، درات کردم و بیاریم نریم چیکار کنیم و این بحثا، اصلی روایت میخوردم کلا اصلا دیدم و زد به این طرف، یعنی کلا به منزله شهید و شهادت به این روایت لوا کردم. شاید مثلا وقت دیگه بود هیچ به ذهنم نمیرسید که این مثلا شهید و شهادت رو داره اشاره میکنه اینجوری، یعنی دغدغه اگه باشه تو نفس آدم اینجوری میبینه. اصلا مثلا دوستان سوال کنید پس جلساتی که اینجا داشتید از جای متارکه رو بسنید، نه متارکه فقط همون سیره رو خونده بودیم، این تاریخی قضیه رو فرقش دیگه همش چرت و پرت‌های خودم. خب
کسی تاریخ تحلیلی نوشته؟
تاریخ تحلیلی کار کردن اما کم کار شده روش دیگه، مثلا شاید از همه آدم معتبرتر همین آیه علامه عسکری، این تاریخ هم به معصومی کتابی دارن 14 جلد، ایشون اونجا قشنگ کار کرد. من فقط یه قسمتش رو دیدم، کامل دارم گرام ترسمان، ولی اون یه قسمتی دیدم قشنگ بود، خیلی بهم چسبید، جای دیگه نایده بودم اینجوری کار کرده. 14 جلد فارسیش دیال عربیش نمیدونم، من فارسیش رو دیدم 14 جلد.
پیوزی دو مسئله شد تا امام هست بودن این سکسی با بعضی میان میگن که قرار به این بوده که امام مثلا ائمه کمتر از این باشن، بعد انقدر مثلا میزنه شیعی ها مثلا بی احتیاطی کردن یا مثلا جامعه به سمتی را که مجبور شدن دوازده خان.
حالا تو بحث قضا و قدر باید رسیدگی بکنیم و تو بحث خودش، اما روایات از اول دوازده تا رو تاکید داره، یعنی اهل سنت هم که روایات های نبوی رو فقط قبول دارن اونا هم دوازده تا بودن رو درست کرده به نظر. آره یعنی با حس روایات نمیخونه، چون میگه از زمان رسول الله این بوده دوازده تا، آره بطور نه زمان رسول الله، قبل که از روایات داریم مثلا بر این که مثلا حضرت آدم 14 تا نور دید پرسید کیند و اینا تو تاق عرش و خب اینا همش از قبل بوده. اما اگر نباشه مشکل نداره، اگر هم اونجوری باشه باز اشکال نداره تو قضا قدر نه مثلا برفرض بنا بود 5 تا بشه شد 14 تا مثلا، اگر هم باشه مشکلی نداره از حیث کلام نداره مشکل، تو قضا قدر میرسیم خود میگیم. الان بحث بدا همینجوری هم میشه دیگه، بدایی که در غیبت انجام میشه یا بدایی که در حالا کارهای مختلف صورت میگیره به خاطر همینه، مثلا بنا بود مثلا برای روز ظهور بشه به خاطر مثلا وضعیت جامعه نشد افتاد عقب، اینا رو تو قضا قدر کار نه اصلش کلی شده. خب
تو بدا خدمات شرعی
جهاد دیگه چیه؟ نداره. چیکار کنم تو کلام میگیم تو حقایق داره. وقتی تو حقایق داشتی تو تشریعیات مشکل داره. دیگه بریم جلو ببینیم چی میشه. بعدا از ما بعدا جز ضروریات شیعه. خب
شیعه
یه خورده حالا از این دفع شبهات جمع‌گرایی یه خورده بکنیم تا برسیم به استدلالای خود. بعد از این بحثی که حالا حضرت الله مثلا مطرح میکنن که حالا اون حد وسطشون رو بموشه، میرسن به برای اینکه روشن‌تر بشه بحث ماجرا، چون آخرش فهمیدن که شبهات جبرگرایی باعث شده که این بحثا تولید بشه و این بحثا، لذا پرداختشون بیشتر به شبهات جبرگرا بوده نه شبهات تفویضی. به این معنی که اصلا تفویضی خب شبهه‌ای نداشتن، یعنی جبریا بودن که باعث شبهه شدن و ترویج دادن. چند تا شبهه مطرح میکنم و اون یکیش همین بحث امیال درونی که بیشتر مال ماتریالیستا و ماده‌گراهاست، که اینا میگن به هر حال این اراده انسان بی تأثیره، اون چه که خلاصه تأثیر میذاره واسه انجام فعل مستقیم همین امیال درونی، ابراز درونی و به اصطلاح این خودش همه جسمی معنا میکنه نه روحی. مثلا میگن هورمون فلان ترشح میشه تو مثلا بدن باعث میشه که فلان کار بکنه، یا مثلا فلان سلول فلان، همه رو به این شکل مادی میخوان تجزیه تحلیل کنن. لازم فهمان که مهمترین شبهات جبرگرایان از این قرار است. اولی اینه که اراده انسان در اثر برانگیخته شدن میل‌های درونی شکل میگیره و نه وجود این میل‌ها در اختیار انسانه و نه برانگیخته شدن آنها به وسیله عوامل بیرونی. پس نه وجود اینا به وسیله خود نفس، نه برانگیخته شدنشون به وسیله خود نفس، امیال درونی خود به خود دارن کار خودشون رو میکنن، پس جایی برای اختیار و انتخاب باقی نمیمونه. امیال درونی هم که باعث اراده میشن، اراده هم که خب انجام فعل و مستلزم دیگه، رضا میشن جبر، جبر طبیعی هست. پاسخ این است که برانگیخته شدن میل ها زمینه را برای اراده و تصمیم گیری فراهم میکنن. میگه ما منکر نیستیم تاثیر امیال درونی رو، امیال درونی به هر حال زمینه ساز هست، اما اینکه تمام کننده باشه نه، اینو نمیپذیریم. تمام کننده خود اراده انسان. فرمان که پاسخ این است که برانگیخته شدن میل ها زمینه را برای اراده و تصمیم گیری فراهم میکنه، نه اینکه تصمیم بر انجام کاری نتیجه جبری برانگیخته شدن میل ها باشه. لذا اون بحث تزاحمی که تو امیال مطرح کردن، تو اصل حد وسطشون هم اشاره کردیم، به خاطر دفع این شبهه. نه اینکه تصمیم بر انجام کاری نتیجه جبری برانگیخته شدن میل ها باشه، به طوری که قدرت مقاومت رو سلب کنه. و شاهدش این است که در بسیاری از موارد حالت تردید و دودلی برای انسان دست میده. یعنی امیال درونی هست، اما نفس موقع تصمیم گیری دودل میشه. و تصمیم گیری احتیاج به تأمل و سنجش سود و زیان کار داره. تعقل میکنه نفس، یه سود و زیانشو میست در حال که میل درونی هست، اما سود و زیان کارشو موقعیت خلاصه کارشو لحاظ میکنه و گاهی به دشواری انجام میگیره. این تأمل و سنجش و اینا طول میکشه و همسایه. نمونه دیگه‌ش هم همین بحث خلاصه تزاحم هاست، که مثلا هر دو میل هست، منتها خب یکیش ترجیح داده میشه، خود این ترجیح دیگه توسط خود میل نمیتونه باشه، چون هر میلی میگه خلاصه من دیگه. اما بین دو میل مثلا یه تزاحمی که ایجاد میشه، نفسه که تصمیم میگیره مثلا چه رو بکنه انجام. دومی شبهه که مطرح میکنم، باز اینم بازگشتش به همون بحثه، منتها خب اینجا از حیث وراثت خواستن کار بکنه.
چطوری؟ اونجا
هم
باید
اون
میلی که
قلبه
داره میاد
جلو،
کی گفت
نفس
میاد جلو؟
نه دی همین، خب تعقلش و تعقلش و زیان سنجیدن تو تزاحم روشن‌تره. بکر چی میگم؟ اصل حد وسط همین که تعملی میشه و تصمیم میگیره نفس، ولی حالا چه تو تزاحمش چه تو میل واحد، هم اگه لحاظ بکنی هر جا این تعمل و خلاصه سود و زیان سنجیدن و تعقل باشه مشکل حل ده.
کشم این سود و زیان، این سود و زیان رو نفس نمیده تصمیم بگیری کدوم این سود داره بره با اون انجام ده. نه این مثلا هورمون فلانتیز بیشتر ترشح شده نسبت به هورمون فلانتیز.
نه نه تو دلی دو دلی رو چیکار میکنید؟ ببین هورمونی که خب هست، در که مثلا من میل دارم به مثلا خوردن غذا، درست شد؟ خب این میل درونی، اگه بخواید طبیعی تحلیلش کنید، اگه بخواید طبیعی تحلیلش کنید، خب این میل درونی من هست خب، اما من به خاطر موقعی آرام تو جمعم نمیتونم بخورم، نمیخورم. خب اینم میل داره تو من، یعنی اینم هورمونیه تو جمعیت نخور.
آره دیگه جایی نه، دوباره یه هورمونی ترشح میشه تو اون حالت رفتانی تفسیر
خب.
نه
باید بشه که اون اونجا نخورم. نه چه بحثی، مثلا اینجا که دیگه بحث هورمون طبیعی نیست خب. اینجا ببینید کبرای عقلی دارید میسنجید.
الان زمان این روان پیزشکای
تعقل تعقل
این روان پیزشکای دارم نمیدم من قرص هایی بودن که مثلا میگه فلان هورمون رو کم میکنه در حالت دیگه تولید نمیشه برای اینکه
بره. اون بحث خود تو سیری و گشنگیش آره، اما تو بعضی تصمیم گیری که تاثیر نداره که، یعنی کبرای عقلی که دیگه خراب نمیکنه. شما وقتی مثلا هورمون گشنگیتون زیاد شد به قول آقایون جبری، خب همین الان اینجا هم باید بخورید غذاتون دیگه، چرا اینجا نمیخورید؟ چرا وقتی روزه اید نمیخورید؟ ببین این بحثا منظورمون الان این کبرای عقلی تو تعامل تو عقل مطرح میشه، دیگه رابطه به هورمون نداره.
حتی این پزشکا میگن قرص هم که تو اونم تاثیر میذاره.
تو چی؟
تو عقل چیکار میکنه که اصلا این فکر از ذهنش نمیاد؟
این نمیدونم. خب اگه دیدی به ما هم بگی ما هم بخوری وقتی خورسا
مثلا
برای
یه جا مثلا میدونه که خوب بشه، یه جا میدونه که مریض بمونه، مریض بمونه که نه دارو
مخواه میدونم میلا هست، ولی خب سود و زیان رو سنجیدن و بعد اینو ترجیح دادم به اون نه ممکنه. خب ببین یه باری که داروی تلخ آدم کشیده میشه ازش، حالا مثلا اونجا هم به خاطر این ایس کمتر میل داشتن نسبت به داروی تلخ دیگه، اما وقتی کبرای عقلی میاد و سود و زیان بحثش مطرح میشه داروی تلخ رو میخوره، در حالی که قطعا میلش به داروی تلخ از ایس طبیعی خب کمتر از مثلا خوردن شیرینی
هست. این جرب داره بعد دیگهش میشه چی؟ دیگهش میشه که انسان جرب داره به این دارو میخوره.
نه دیگه اینجا تصمیم گیریه. خب
اینا
خلاف اونا اینا دیگه نه
چون میشه
خب همین این میل طبیعی الان حداقل جبر طبیعی که خراب میشه. ببین حس طبیعی نه ببین حس طبیعی از اون جسمی هورمون جسمانیه مثلا
چون هورمون که ما شده هورمون
الان کدوم نه ما اولی رو دارم میگم این امیال درونی. حالا علت امیال درونی چیه بمانم هرچی فکر کرد میل درونی اینا خواستم بزنم به حیث طبیعی و جسمانی شخص درست شد. ما میخوام بگیم ما خیلی از این بحث اصلا حیث جسمانی و طبیعی نداره، حداقل جبر طبیعی که منکرش میشیم نهایت میریم حالا تو بحث ماورا طبیعیش تو اونجا میخوام بگیم نه اونجا بالاخره کبرای عقلیه و بحث خلاصه تعامل تصمیم گیری و دودلی احسان واقعا مشهوده دیگه.
یکی کسی مثلا ما خواهیدی میل بیشترش برای بود که اون دنیا استفاده کنه، یکی کسی نه یه آدم ساده این که مثلا میلش بیشتر به اینه که از همین دنیا استفاده کنه.
خب باشه جفتشون قدرت تصمیم گیری دارن دیگه،
ولی میلش
باشه قدرت تصمیم گیری دارن یا نه؟ ببین زمینه ساز هست، از زمینه رو منکر نیستیم. خب ببین میگیم امیال درونی معدن اما تمام کننده نیستن، بالاخره تصمیم گیری با خودشون. خب ببین مثلا مشغول میشد به امور دنیا محال بود؟ نه از اون حس اراده و تصمیم گیریش میگم ها.
نه محال نداره. از چی باعث شد که این منزه خدای ما خواهنی بره؟
زمینه بیشتر بوده اما بالاخره اراده خودش بوده و تصمیم گیری خودش دیگه همین داره میگه دیگه شما بنده خود
با همین زمینه شما این که حد
دارد چی؟
میشه همین که داریم
نیکه نه زمینه که مدعای خودمونه، اونا میگن آ تمام کننده است، ما میگیم نه موعد درست شد. هدف اصلا این بحث سنجش تعمل که به علم حضوری هم برمیگرده دیگه، به علم حضوری هم برمیگرده
دیگه
با همون هدف اصلا خودش
برای میل و اینها اونا هم به علم حضوری برمیگرده دیگه و درک میکنه که این
آره خب راست میگه
اونا علم حضوری دیگه
مشکلی منکرمون نیستیم. خب الان بحث تو این وره اراده و تصمیم گیری
شما
ما میگیم اراده و تصمیم گیری برمیگرده به چی؟ به علم حضوری. امیال هم منکرش نیستیم، میل هم به علم حضوری داریم اما بالاخره من به علم حضوری درک میکنم که تمام کننده اراده خودم بود.
اینو این دست ما گیر داریم.
خب من گیر دارم اما خب برمیگرده به اون حد وسط اصلی بس نه دیگه اینجا دقیق کردی؟
یعنی میخوام بگم کدا این علم حضوریه به این که من میدونم من این تصمیم که قدرت تصمیم اراده من
خب اشکال دیروزمون میشه دیگه. خب اون که گفتم خب خودم گفتم بس تو الان تو چی بس بود که با حد وسط خودشون اینجا دارن جواب میدن که آقا ما به علم حضوری اراده و تصمیم گیری خودمون رو درک میکنیم بعد بگو موعدات هم درک میکنیم اینا واقعا موعدن اراده و تصمیم گیری هم تمام کننده است. خواستید به خودش خود دیگه اشکالا دیروز تکرار نکنید.
این میل چیست؟
چی؟ میل بردی حالا یا طبیعیه یا غریزی حالا فطریه فرق نمیکنه همش.
جا وقتی
که آدمی که به این دنیا میشه میانداره یک وقت میگه آخرت رو خواب نمیکنه. حالا بریم جلو. چه اصلا دو میگم اصلا بر حسب آنچه که در علوم مختلف ثابت شده عوامل گوناگونی از قبیل وراثت نمیدونم ترشح قدرت که تحت تاثیر مواد غذایی و قرصای به قول شما روانگردان اینا حاصل میشه و نیز عوامل محیطی و اجتماعی تو کلاس مثلا پای سه هستید یا کلاس مثلا پای دو یا پای چهار اینا همه تاثیر داره. عوامل محیطی و اجتماعی در شکل گرفتن اراده انسان مؤثر است و اختلاف رفتار انسان ها تابع اختلاف این عوامل میباشد، چنانکه در متون دینی نیست این مطالب کم و بیش مورد تایید واقع شده.
دیگه
بنابراین اون بحثای چیزا رو میخواد مطرح کنه مارکسیسم های خودمون میخواستن اسلام و مارکسیسمی ترجمه کنن یا تفسیر غلام بنویسن بر اساس مارکسیسم. بنابراین نمیتوان افعال انسان را برخواسته از آزاد اراده آزاد وی داد. پاسخ این است که پذیرفتن اختیار و اراده آزاد به معنای نفی تأثیر این عوامل نیست، بلکه بدین معناست که با وجود همه این عوامل انسان میتواند مقاومت کند و هنگام تضاحم انگیزه های مختلف یکی را برگزیند. همه رو هم میگذارم به همون بحث به علم حضوری اراده رو درک میکنیم، تصمیم گیری رو درک میکنیم و میدونیم که تصمیم گیری خودمون تمام کننده است. لذا تو تضاحمات و توی نمیدونم ترجیح ترجیح ها
نه مثلا یه روشن تر دیگه میشه میشونم مثلا خودشون که مثلا بزن تو کلاس که پدرش خواهر میکنه همه یه کاری میکنه یا تمام فضا بگه یکی بگه نمیگرد یه کار دیگه بکنه یکی بگه یه کار دیگه
بینم خود بحث نقضه شده
میشه نیزا
نه نه شرایط اگه فرض اینه که شرایط مساوی باشه اونا ناچارم بگن که هر دوشون یه کار میکنه
که
اگه کاری انجام نشه نهایت میتونن توجیه کنن که شرایط مساوی نبوده. میزنن میزنن صغرا رو خراب میکنن. نه بحث کو.
از اون وقت میتونن توجیه کنن ببینن که فرمول این قوی‌تر
میشه. میدونم این شرایط با مساوی میشه دیگه. بالاخره باید صغروی این کار کنن. نمیتونن کبروی بیان. چون تو فرض اینا اگر واقعا شرایط مساوی باشه همه باید یه کار انجام
بدن. شرایط محیط مثلا
همش رو هم. شرایط کلا اگر مساوی باشه هر دو باید یه کاری رو بکنن.
دیگه.
همین دیگه این میگه که اگر مثال سغربی پیدا کنیم دیگه فقط باید سغراش رو بکنیم نمیتونیم سغرا رو بکنیم
یعنی
مثلا
دیگه
هست
که
آن دقیقا کن بحث قشنگی بوده این اگه ادامه بدید شاید به اینجا
مثلا بعضی
افراد
هستن بعضی از ترشوان درمی نگاه و استرکشون یعنی از یک فرق میکنم با کسی بازم مثلا از امام مثلا مثلا ایشون میتونست بر عدد خودش غلبه کنه اما یکی از این از خود یه علوم تجربی که متعهد قضیه قبول داریم یه بعضی ها واقعا از نظر روانی همچین قدرتی نه یه خیلی عصبی میشن اصلا نمیدونم چرا با هم میگه
باشه بابا بالاخره اختیاریه یا نه ببین میدونم اختیارش زمین تا آسمون تشکیک قبول بالاخره اصل اختیار هست یا نیست
ولی اینا هیچ وقت یه جا نمیرسن
باشه خب همه میرسیم بعدا راست میگی اما به چه اندازه ما زحمتش کنیم؟ به اندازه از ما نه به اندازه خودش که به اندازه خودش میشه ما زحمتش کنیم حالا بحث اینه ببینیم من خبر ندارم خدا خبر دارم من قرار نیست ما زحمت کنیم که خدا ما زحمت
کنیم
حالا بریم جلو باش اینا بحث ظرفیت هاست جلوتر میرسیم تو بحث عدل و زور اینا بحثی بحث باشیم همون تبعیض ها این بحث حالا پاسخ این هستی پذیرفتن کجا رفتیم؟ البته قوت برخی از این عوامل حالا اینجاست البته قوت برخی از این عوامل گاهی مقاومت و گزینش‌های کاری که در جهت خلاف آنهاست را دشوار می‌سازد ولی در عوض چنان مقاومت و گزینشی تأثیر بیشتری در کمال داشته استحقاق و پاداش را افزایش می‌دهد یعنی وقتی طرف سخت‌تر غضب خودش را کنترل می‌کنه و اگه بتونه بکنه خود چی میشه یعنی پاداشش بیشتر فرق نمی‌کنه چنانکه هیجانات فوق‌العاده و دیگر شرایط دشوار موجب کاهش کیفر و تخفیف جرم میشه مثلا الله حفظ حقوق بین الملل که آقا مثلا طرف تحت دستی بقی واقعا دیگه روانی شده بودم زدم کشتمش تخفیف در چیز بینن مثلا. خب سوم میشم بخونیم یادم یاد بمونه مثلا الله
همون بحث
نیروها
و مقاومت هایی که بوده
اینا بحث چیز رو مطرح کردن شرایط مساوی و شرایط غیر مساوی
برای
کلا مثلا آقا دو نفر توی حالت خاصی مثلا شرایط کاملا مساوی میتونن یکی یک کاری انتخاب بکنی یکی یک کار دیگه تو اون فضا اگه بخونید اراده و تصمیم گیری رو تصویر بکنید کار تمام شده یعنی همه شبهات رو میشه جواب
اونهایی که میگفتن این میل های ماست که داره باعث میشه این کارا
اما ماتریالیست ها
بگیرم خب شرایط مساوی این طرف میدونه خزشه کنه میگه آقا مثلا این میلش
میدونم که شرایط مساوی نیست
آره
نهایتا صغروی میکوبن کبروی نمیتونن میکوبن کبرا این بود که اگر هر دو تا شرایط واقعا مساوی باشه دیگه نمیتونه
دو تا فعلا
اینا به حیث مادیش بزنید یه بار به حس خودمون یعنی به حس دینی خودمون مطرح بکنیم که تو شرایط مساوی واقعا مساوی
میشه یک کسی بره به سمت مثلا پاداشه، یکی به سمت کیفر، یعنی یکی گناه میکنه یکی ثواب، تو حیث خودمون. حالا شرایطم بیارید تو معنویات مثلا، یعنی حیث اراده اینجا در میاد، فروز واقعی اراده تو این بحثه که واقعا اگه همه شرایط مساوی باشه، اگر واقعا اراده تاثیر گذاره، قاعدتا باید ممکن باشه که اینا دوتا راه انتخاب بکنه. بکردی؟ مثلا رسیدیم به یه دولاری، رسیدیم به یه دولاری، دو نفر هم دارن حرکت می‌کنن، این دو نفر همه شرایطشون مساوی، میشه یکی بره به این سمت، یکی بره به این سمت. اینجا اگه بتونی تصویر کنی که یکی بره به این سمت، یکی بره به این سمت دیگه، اراده تصویر شده.
خدا این
بحث
طبیعی خیلی سخته.
Yeah.